برای نسل فردا.
سلام، خوبی بخشا؟ چطوری؟
ما اینجاییم برای نسل فردا.
تو بهترین نشونه این روزای من.
نسل فردا، نسل بینا، نسل پویایی و معناست. نسل فردا.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به برنامه نسل فردا. امروز هفتم مرداد، ما با شما هستیم با موضوع تاب‌آوری در روزهای سخت. زندگی که همش خوشی نیست، بالا پایین داره، فراز و نشیب داره، سختی داره، اشک داره، گریه داره، زجه داره. زندگی خیلی متفاوته، خیلی متنوعه و شاید بعضی وقتا ما همش انقدر ازش توقع آسونی داریم که تا سختی پیش میاد به هم میریزیم. از مشکلات مالی بگیری تا قصه ها و دعواهای خانوادگی، همه و همش ممکنه یه جوری بشه که ما اون آرامشی که میخوایم و اون آرامشی که بچه‌هامون بهش احتیاج دارن رو از دست بدیم. اما خب این که درستش نیست. ما نباید اجازه بدیم اضطراب جایگزین عشق بین اعضای خانواده بشه. اما چطوری؟ راه حل داره. امروز همراه ما باشید، قراره که مفصل راجع به بحث تاب‌آوری صحبت کنیم. تا من گفتم تاب‌آور بودن، ممکنه که بعضی توی ذهنشون بگن که خب این یعنی ما سخت باشیم، یعنی اگه یه اتفاقی افتاد ما جلوی بچه هامون یه جوری تظاهر کنیم و وانمود بکنیم که اگر هیچ اتفاقی نیفتاده، همه چی عالیه، من چقدر خوشبختم، هیچ مشکلی نیست. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که بچه ها خیلی باهوش‌تر از این حرفانا، لرزش صدای ما رو میفهمن، استراب نگاه ما رو میبینن، حتی اگه ما سعی کنیم که اینا رو پنهان بکنیم. بنابراین ما با نسل باهوشی روبرو هستیم و سوالی که باید بهش برسیم اینه که آیا اصلا ما باید جلوی هر مشکلی رو بگیریم تا بچه هامون نترسن؟ این راهکار درستیه؟ روی کرده درستیه؟ قطعا نه. نمیتونیم طوفانا رو متوقف کنیم، نمیتونیم جلوی مشکلات و سختی زندگی رو بگیریم. پس باید یاد بگیریم چجوری یک لنگرگاه امنی باشیم تا بچه هامون وقتی دیدن یه مشکلی به وجود اومده یاد بگیرن بایستن و سوار موج بشن، استوار باقی بمونن. بعضی پدر و مادرها خیلی بامزن، یه مشکلی که پیش میاد بچه هم کامل در جریانه، میخواد مثلا بچهشون نگران نشه، میگن چیزی نشده، تو نگران نباش، هیچی نیست. ولی واقعیت اینه که وقتی بچه ما حس بکنه که ما داریم تازه یه چیزی رو ازش پنهان میکنیم و یه مشکلی هم وجود داره، بیشتر میترسه ها. به این مورد خیلی دقت بکنید. بهترین کمک چیه؟ بهترین کمک اینه که راستگو باشیم، صادق باشیم و امیدوار بمونیم. یعنی به بچه‌مون بگیم که آره عزیزم، آره دختر گلم، آره پسر قشنگم، شرایط سخته، من و بابات هم الان یکم نگرانیم، ولی مطمئن باش که ما با هم میتونیم از پسش بر بیایم. و وقتی بچه‌مون حس بکنه که ما باهاش صادقیم، دیگه نمیترسه، یاد میگیره که مشکل داشتن هم یه بخشی از زندگیه. موقعی که پدر و مادرم خواستن با هم دیگه ازدواج بکنن، احتمالاً یک خانه پر از عشق رو تصور می‌کردن که این عشق ریشه‌های بسیار محکمی داره که هیچ تندبادی این عشق رو نمیتونه تکون بده. درست فکر می‌کردن. نمی‌خوام بگم که همش توهم و تخیل بوده، اما آیا میتونیم توی عمل هم این اتفاق رو محقق بکنیم؟ بلدیم ریشه‌های خانواده‌مون رو انقدر محکم بکنیم که توی بادهای شدید تکون نخوره؟ تاب‌آوری یعنی همین. یعنی این که ما انقدر ریشه هامون محکم باشه که اگه به مشکلات سخت زندگی هم برخوردیم بلد باشیم تو خونمون جزیره آرامش بسازیم. یعنی نه که هیچ حرفی از مشکل و نگرانی نباشه، نه، یعنی ما بلد باشیم بازی بکنیم، یعنی بلد باشیم لبخند بزنیم وقتی حتی مشکل وجود داره، بلد باشیم با بازی‌های ساده، با در آغوش گرفتن همدیگه، با محبت کردن به همدیگه از پس مشکلات بر بیایم و بچه‌مون حس بکنه که توی این خونه حتی با وجود مشکلات هنوز جای خنده هست، هنوز جای محبت کردن هست و یاد می‌گیره که خوشبختی وابسته به شرایط بیرون درای خونه نیست، بلکه خوشبختی به اینه که ما چقدر بلدیم کنار هم بیستیم، مقاومت بکنیم و استوار هم بمونیم. خب آیا قراره که فقط من صحبت بکنم؟ نه قطعا، میخوام که از شما هم تجربیاتتون رو به ما بگید. اگرم سوالی در زمینه تاب‌آوری دارید حتما بگید، برای اینکه من تو استودیو تنها نیستم، همراه هم با خانم دکتر کاشانی وحید، نویسنده و مترجم کتاب کودکان و جوان، کارشناس حوزه خانواده، یکی از کارشناسان محبوب برنامه نسل فردا که هر وقت میان توی برنامه‌مون شما سوالاتتون حسابی زیاده. 30094 در اختیارتونه تا حوالی ساعت 11. حتما سوالاتتون رو میتونید از طریق پیامک بپرسید از خانم دکتر. اونایی هم که میخوان با صدای خودشون توضیح بدن و حالا شرح بدن مشکلشون رو 22 65 24 65 تا ساعت 11 در اختیار شماست تماس بگیرید، سوالتون رو مستقیما از خانم دکتر کاشانی وحید بپرسید. بله، 10:07 هست. سلام میکنم به خانم دکتر لیلا کاشانی وحید، کارشناس حوزه خانواده، روانشناس و مترجم کتاب کودکان و جوان. سلام، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خانم و همه شنوندگان برنامه نسل فردا.
خیلی ممنونم از شما که با ما همراه هستید توی روزی که موضوع بسیار مهمی رو داریم و خیلی هم درک مفهومش به نظر سخت میاد خانم دکتر. تاب‌آوری یعنی چی؟ چرا وقتی میگیم تاب‌آوری یه عده احساس میکنن که هیچی متوجه نشدن؟
بله، همونطور که فرمودین واژه پیچیده‌ایه و خیلی خوبه که در موردش صحبت بکنیم. ما امروز انشالله یک کمی در موردش صحبت میکنیم، در مورد معنی این واژه، مفهومش، و بعد انشالله میخواییم یک کمی راهکارم بدیم، یعنی دست خالی این برنامه رو ترک نکنن شنوندگانم. خب همونطور که شما فرمودین زندگی بالا و پایین داره، یعنی هر چه قدم که خانواده ها والدین سعی کنن که سختی در زندگی وجود نداشته باشه، ما داریم والدینی این روزا بین مراجعینمون که اصرار دارن که من میخوام یه زندگی خیلی آروم، خیلی بدون دغدغه برای فرزندانم ایجاد بکنم و نه ممکنه و نه مطلوبه. ممکن که نیست، برای اینکه تو هر جامعه هم زندگی بکنیم بالاخره سختی هایی هست. من حالا تازه میخوام بگم که یه سختی هایی رو خودمون ایجاد میکنیم برای اینکه قراره که توش رشد بکنیم، الان بیشتر در موردش صحبت میکنیم.
بله.
و بعد اصلا مطلوب نیست، ما خیلی وقتا میخواییم که فرزندانمون یاد بگیرن که در سختی ها چیکار بکنن، چون در صورت یه قسمت های از زندگیشون رو ما همراهشون نخواهیم بود، حالا مسافرت میرن، نمیدونم ازدواج میکنن، یا اینکه بعد 120 سال ما دیگه در کنارشون نیستیم، ما دیگه در دنیا نیستیم.
بله، بالاخره روزم میرسه،
لذا باید آماده بشن برای روزایی که خودشون قراره زندگی بکنن. پس ما قراره آمادهشون بکنیم برای اینکه سختی های در زندگی داشته باشن، مشکلاتی داشته باشن که بتونن اونا رو به بهترین نحو حل بکنن. حالا میرسیم به اینکه چه راهکارهایی داریم. ولی قبل از اون بگم که کلن هر وقت یه هدفی داریم ما تو زندگی، در مسیر اون هدف با یه سری مشکلات و فراز و فرودهایی در ارتباط خواهیم بود. مثلا فرض کنید شما میخواین ورزش کنید، و خب طبیعیه که اون عضلاتی که دارین به کار میبرین اون عضلات درد میگیره، فشار میاد، خسته میشین، گرمتون میشه، عرق میکنین و اگر با اولین سختی که براتون پیش میاد این مسیر رو رها بکنین، هم برای سلامتیتون، هم برای تناسب اندامتون، برای همه اهدافی که تو زندگیتون دارین، از یه امکان خیلی بزرگی مجبورین چشم بپوشید.
بعضی وقتا اونایی که اهل ورزشن و حالا به سراغ ورزش سنگی میرن به قول شما، درد عضلانی رو وقتی که حس میکنن میگن که این یعنی این که بدن من داره قوی تر میشه و خوشحالن بابت این. حالا به ما میگیم درد، ولی خب قطعا نشونه قوی تر شدن عضلات است دیگه، خوشحالن بابتش.
بله، حالا البته من متخصصش نیستم، بعضی وقتا دردهایی به قسمتهایی وارد میکنیم که نباید
اون اشتباه زدن که اصلا بحثش شده، ولی تمام ورزش ها زمانی که دارن روی عضل کار میکنن بدون استثناء اون فرد ورزشکار یه سری دردهای عضلانی رو در جای درستش تجربه میکنه.
کلن هر گنجی، ما میگیم دیگه نابرد و رنج گنج میسر نمیشود، هر گنجی، هر دستاوردی بالاخره یه مقداری رنج قبلش، یه سری سختی قبلش خواهیم داشت. مثلا فرض کنید وقتی میخواین رژیم غذایی سالم بگیرین، باید یه سری غذاهایی رو که دوست دارین رو ترک بکنین، یا یه سری عادتهایی که مثلا از ساعت چند به بعد در شب غذا نخورین، و مثلا یه عادتهای اینطوری رو مجبورین وارد زندگیتون بکنین. یا حتی درس خوندن دیگه، تو مسیر درس خوندن شما میدونم که خودتونم دانشجو بودین و میدونین، تو مسیر درس خوندن بالاخره گاهی مجبوریم مجالسی رو نریم که درس بخونیم، گاهی مجبوریم کمتر بخوابیم، کمتر فعالیت‌های خوشگذرونی‌های دیگه بکنیم تو زندگی، برای اینکه به یه سری دستاوردهای تحصیلی ممکنه برسیم. در مورد سفر همینطوره، ببینیم که وقتای مسیر طولانی رو باید بریم برای اینکه به یه جایی که خیلی دوست داریم بره.
این روزا سفر اربعین میتونه
بله، که دقیقاً همینطوره. و خب حالا سفری هم هستش که سختم هست. حالا بعضی وقتا یه سفری خیلی خود مسیر لوکسی، سوار هواپیما میشی و اونجا پیاده میشی و هیچ گرما و سرما و چیزی براتون مسیر پیش نمیاد، ولی بعضی سفرها هست که مقدار سختی هم همراهش هست و اون وقت اتفاقاً این سختی‌ها باعث میشه که وقتی میرسی بیشتر لذتش رو ببری، بیشتر بگی من نتیجه.
ولی خب دکتر، آدم‌ها وقتی که این سختی متوجه خودشون باشه راحت‌تر باش کنار میان، ولی راجع به بچه‌هاشون میگن که نه، اون حقش اینه که یک زندگی آرام بی دغدغه داشته باشه و باور بکنه که در این دنیا امنیت به طور کامل وجود داره. اصلا این باور درسته؟
بله، دقیقاً همینطور که شما می‌فرمایید، ما می‌خوایم که زندگی بچه‌هامون آروم باشه، ولی دقیقاً به همین دلیل که میخوایم آروم باشه، اون مهارت‌ها و راهکارهایی که بتونن در حین اینکه دارن در تلاطم‌های زندگی هستن بتونن خودشونو آروم بکنن و لازمه بهشون آموزش
بدیم. پس اگه مشکلی بود ما تظاهر نکنیم که مشکلی نیست، یعنی دلداری بیخودی و بیجا به بچه‌مون ندیم. درسته؟
ببینید، راستگویی خب طبیعتاً خیلی خوبه، ولی اینکه چقدر اطلاعاتو به بچه‌ها بدیم، ما مثلا در فرایند سوگ خیلی مراقبیم که چی به بچه میگیم اگه عزیزی رو خدای نکرده، که خب غیر قابل پیش بینیه. این یکی از هموناییه که واقعا نمیتونیم، غیر قابل پیشگیریه، نمیتونین شما جلوشو بگیرین. تو هر زندگی بالاخره حالا عزیزی ممکنه فوت بکنه، یا یه چیز عزیزی از دست بره، مثلا یه اسباب بازی حداقلش اینه، یا یه حیوانی تو خونه داریم از بین، جوجه ای، ما خیلی جوجه داشتیم که جوجه هامون میمردن، و این که چه جوری
از دست میره
توضیح جوجه. بله، که چه جوری توضیح بدیم برای فرزندمون. خب خیلی طبیعیه که همه چیزو نباید بگیم، همه چیزو اگه بگیم با توجه به اینکه هنوز سنش یه سری مفاهیم متوجه نمیشه، ممکن خیلی دغدغه‌زا براش باشه. خیلی مهمه که ما خصوصا تو فرآیند سوگ معمولا از یه مشاور استفاده میکنیم که اینکه چه جمله‌ای رو بگیم، کی بگیم، حتی میتونه آسیب‌زا باشه. مثلا اینکه بودن کسانی که بهشون گفتن مثلا پدرت رفته پیش خدا، و خب سالها این فکر میکرده که خب این خدا کیه که پدر خیلی مهمه که این جملاتی که میگیم، اصطلاحاتی که میگیم، و حالا یه ذره جلوتر میگم که خود این که معنا بدیم به این درد و رنجی که فرد داره تحمل میکنه، به جای اینکه استرس پس از سانحه براش ایجاد کنه، اتفاقا رشد پس از سانحه ایجاد کنه. یعنی تمام این مسیری که داره میره، سختی میکشه، یاد بگیره که اتفاقا اون زمینه رشد و تعالیشو داره براش فراهم میکنه، که حالا در موردش بیشتر صحبت
پس بکنم. مهمه چی بگیم، چقدر بگیم، به بچه به چه سن و سالی میخوایم چه چیزایی رو منتقل بکنیم، اینا همه اهمیت
ولی
داره.
ولی انکار نمی‌کنیم همونطور که شما فرمودین.
ولی انکارش نمی‌کنیم.
بله.
بعد چی حالتای صورتمون، استراب درونی خودمون، اینو چیکار کنیم به بچه‌ها منتقل نشه؟
دقیقاً همینطوره. ببینین خیلی مهمه که ما وقتی یه مفهومی رو می‌خوایم منتقل بکنیم، یه سختی رو می‌خوایم به بچه‌هامون منتقل کنیم، اون ایجاد نگرش خیلی مهمه. یعنی حتی وقتی خودمون استراب داریم به بچه‌ها میتونیم منتقل بکنیم که من برای اون موضوع نگرانم و برای این نگرانی اتفاقا الگودهی میکنم، میگم که من با این نگرانی الان چیکار میخوام بکنم، چه راهکارهایی میتونم پیش بگیرم که در موردش مفصل صحبت میکنیم. مثلا اینکه به جز اون راه حلی که الان به ذهنم میرسه راه حلای دیگری رو هم امتحان میکنم، اینکه میخوام صبر بکنم، میخوام این قسمتشو بپذیرم ولی کدوم قسمتشو میتونم تغییر بدم که در موردش الان بیشتر صحبت بفرمانی. میکنیم. ولی قبلش از من پرسیدین که تاب‌آوری چیه؟ تاب‌آوری اصطلاحی که از متالوژی و فیزیک اومده، معنیش این بوده که قابلیت اون موادی که هر ماده‌ای قابلیت این که بعد از اینکه مشکلی براش پیش میاد به حالت اول برگرده، وقتی کشیده میشه، وقتی فشرده میشه، وقتی ضربه بهش وارد میشه، یا یعنی اینکه زیر فشار مداومه،
یعنی مشکلات زندگی،
یعنی مشکلات زندگی
بله.
یعنی فرض کنید یه خط آهنی شما دارین، چقدر میتونه بعد از اینکه ضربه ای میخوره به حالت اول برگرده، یا یه بالش شما دارین ضربه بهش وارد میکنین. تو کامپیوتر اینه که اون دستگاه یا اون وسیله که ما داریم تاب‌آوریش رو اندازه میگیریم، وقتی یه قسمتش از کار میفته چطوری میتونه به عملکردش ادامه بده. اما تو روانشناسی و پزشکی منظور ما اینه که وقتی که یه مشکلی برای یه عضوی ایجاد میشه چطوری میتونه برگرده مقاومت کنه و چطوری میتونه خودش رو دوباره بهبود ببخشه. هم زمانش، سرعتش مهمه، چقدر بله. زود برمیگرده و چقدر میزان آسیبی که میبینه کمتره. مثلا فرض کنید شما اگه یه سوگی رو دارین تجربه میکنین، اگه حدود همون 40 روز یا 6 هفته که همه جای دنیا میگن، حدود این به نظر منطقی میاد، ولی اگر بعد از اون سالها گذشته از سوگی که تجربه کردین و همچنان به زندگی طبیعی برنگشتین، حالا اینکه گاهی اسم اون فرد رو بشنوین اشک تو چشاتون جمع بشه، یا اینکه خیلی هنوز به یاد اون فرد باشین به مزارش برین، اینا رو نمیگیم، اینکه به عملکردهای زندگیتون برنگشته باشین و اون میشه یه چیزی که به نظر میاد که تاب‌آوری درستی نداشتین و هنوز آسیب بیش از حد تجربه کردین و هنوز به حالت اولیتون برنگشتین. لذا این یه فرایند پویاست و یه ظرفیتی ما داریم برای تاب‌آوری.
بله.
این که چقدر ضربه وارد بشه، چطوری ضربه وارد بشه، زیر چه میزان فشاری باشیم که یهو دستامو بگیریم بالا بگیم من دیگه ادامه نمیدم، درس خوندن رو ادامه نمیدم، ورزش کردن رو دیگه ادامه نمیدم. این که شخص علارغم مشکلاتی که براش پیش میاد به اون مسیر ادامه بده طبیعیه که مطلوب ماست، معمولا مطلوبمونه. تو خانواده وقتی بچه دو تا سوالو بلد نیست میگه من دیگه بلد نیستم میذاری کنار، اون وقتیه که من و شما مادر این ایام امتحانات هم تازه پشت سر گذاشتیم،
بله،
من و شما مادر میریم تو فکر که حالا با این نسلی که زود عادت دارن که خواسته هاشون برسن، با نسلی که زود عادت دارن که نیازهاشون برآورده بشه، حالا الان این درس رو بلد نیست، خیلی کلافه میشه، از شکست هاش زود کلافه میشه، تحملش در برابر شکست یه مقدار به نظر میاد
حتی بازی های موبایل، بازی های گوشی، بازی هایی که با کنسول های بازی میکنن، اگه که دو بار پشت هم ببازن یه دفعه میبینیم قاطی کرد، اصلا داره گریه میکنه، باور کرد. خب برای بچه بازی خیلی جدی تر از این حرف هست. ولی به قول شما این تاب‌آوری چقدر میتونه تو عرصه‌های مختلف زندگیشون خودش رو نشون بده و وظیفه ما به عنوان مادر خیلی مهمه اینجا دیگه.
حتی داریم در مورد بچه‌هایی که تو این نسل هستن که بازی های دست جمعی، مثلا منچ بازی میکنن و منچ بازی میکنن شما
وقتی که ببازن.
آره. خصوصا منچ بازیه که خیلی تلاش هم توش مهم نیست دیگه،
شانس
خیلی، یا حالا بازیه که تلاش توش هست خب طبیعتا خیلی بهتره. یعنی ما میتونیم تاکید بکنیم، یکی از راهکارهایی که امروز میخوایم روش تاکید بکنیم اینه که ما تلاش بکنیم برای اینکه تاب‌آوری فرزندانمون بیشتر بشه، یا حالا حتی همسرمون تو خانواده، یا مادرمون، خواهرمون، برادرمون که اطرافمون هستن، برای اینکه سعی کنیم تاب‌آوریشون بیشتر بشه، یکی از راهکارهایی که خیلی توصیه میشه و اجرا شده و نتیجه بخش بوده، اینه که تاکید بکنیم رو تلاش افراد. آیا تلاشتو کردی یا نکردی به اندازه کافی؟ اگه تلاشتو به اندازه کافی کردی، خسته شدی، دویدی، زمین خوردی حتی، ولی با این حال بلند شدی، تلاش کردی، همه بدنت خاکی شد، نمیدونم دست و پات خون اومد، ولی اون مسیر رو همچنان ادامه دادی، ولی با این حال به هدفت نرسیدی، این خیلی فرق داره با اینکه نشستی، یه خود مسیر رو نگاه کردی، گفتی من ادامه نمیرم تو این مسیر. اون دو تا با هم خیلی فرق داره و ما میخوایم تاکید بکنیم به فرزندانمون که تو مسیر رفتن و تلاش کردنه برای ما مهمه. نه
فقط اصلا به کلام نیست دیگه، یعنی من مادر هی بگم که این جوریه، این مهمه و مهمه، اینجوری بچه‌ی ما درکش نمیکنه. اصلا اونو نگاه میکنن به واکنش‌های ما موقع ناکامیمون، موقع غم و غصه‌مون، موقعی که مشکلات بهمون هجوم آورده و ما رو الگوی خودشون قرار میدن. اتفاقا نمیدونم پدر و مادرها دقت کردن یا نه، یه وقتایی که خودمون بی‌حوصله ایم، سری خلقمون تنگ میشه، یه تشریح به بچه‌ها میزنیم، بچه‌ها انگار یه انعکاسی میشن از ما، اونها هم حالا تو اون هفته تو اون ما یه ذره زودتر از کوره در میرن، زودتر داد میکشن سر خواهر برادر کوچیکترشون و انگار که یک مثل این حرکت دومینویی میره میرسه به خلاصه کوچیکترای خونه، از بزرگترها آغاز میشه و به کوچیکترها هم میرسه.
خب چون الانم بالاخره خانواده هام درگیر مسائل مختلف هستن، ممکنه که یه همچین داستانی هم پیش بیاد، همونطور که شما میفرمایید برای هر مادری، برای هر پدری، برای هر مادر بزرگی پیش اومده که وقتی حوصله نداشته و یه اتفاق اینطوری تو خانواده میفته، تحملمون کم شده و حالا ممکنه یه واکنش اینطوری داشته باشیم. تو اینجور مواقع چیکار کنیم؟ به جای این که انکارش بکنیم، نه حقت بود، حالا یه وقتایی در نسلهای گذشته اینطوری میکردم برای اینکه خودشون از تنگوتان اندازن، ولی این که بگم آره من خسته بودم، یه واکنش نامناسب انجام دادم، ولی روش بهترش چی بود به نظرت؟ چی کار میتونستم بکنم؟
از خود بچه ها بپرسیم،
از خود بچه ها، و این انعطاف پذیری شناختی رو ببینن که ما این انعطاف رو داریم، خودشون هم سعی کنن که حتی اگه او رو یه رفتار نامناسبی میکنه ازش بپرسیم به جای این کار چه کار دیگه میتونستی بکنی؟
ببینن ما رفتارمون رو بازبینی میکنیم، مثل ویدیو چک فوتبال ما برمیگردیم، اگر لازم باشه ترمیم میکنیم، اصلاح میکنیم و اینم مهمه که یاد بگیریم.
هم در مورد رفتارهای خودش میتونیم ازش اینو بپرسیم، هم در مورد رفتارهای خودمون. خیلی ما الان از مراجعینمون میشنویم که این کلید میکنه روی چیزی، میگه اینو میخوام و الا للا اینو میخوام، و خب خیلی وقتا وقتی یه ذره بزرگتر میشه چیزایی که میخوان ممکنه حتی پیامدهای خیلی ناگوار داشته باشه. ما داریم تو فرآیند ازدواج یا تو فرآیند انتخاب مثلا رشته چیزایی که به این راحتی نمیتونن پس بگیرن، حالا هزینه بالا داره بخواد پس بگیره. این که افراد توی مسیری میرن، میگن والدین میگن کلید میکنه انسان دیگه ول نمیکنه این چیزی رو، این که بهشون کمک بکنیم که حالا با توجه به شرایط بیا از یه راه دیگه بریم، بذار ببینیم یه راه دیگه چطوری جواب میده. مغز ما به خاطر اون داستان شبکه‌ای بودنش دوست داره اون قسمتایی که زیاد تکرار شده رو دوست داره بیشتر بره، مثل روزای برفی که یه قسمتایی هست که شما زیاد راه رفتین،
راحت‌تر راه رفتین.
معمولا دوست داریم همون مسیرها رو بریم، ولی وقتی مسیرهای جدید میریم ممکنه به نتایج خیلی بهتری برسیم، یا حتی به لحاظ کنیم، فکر کنیم به مسیرهای دیگه که قبلا کسی نرفته. ببین اگه داد زدی جواب نداد، اگه گریه کردی جواب نداد، حالا این دفعه یه راه دیگه رو فکر کن. وقتی جواب نداده، وقتی به هدف نرسیدی، مثلا راز این که تاب‌آوری به یافته‌های خوبی پیدا می‌کنیم در اثر تاب‌آوری، راز این که تاب‌آوری ما رو به اهداف خوبی می‌رسونه اینه که اگه یه مسیری جواب نداد، مسیرهای دیگه هست، کارهای دیگه میتونم بکنم. و به همین دلیل تاب‌آوری با خلاقیت خیلی رابطه نزدیک داره. هر چقدر خلاقیت شما بیشتره، روش‌های مختلف به کار می‌برین، احتمال اینکه تاب‌آورتر باشین و تو اون مسیر سخت‌تر از اون مسیر رهاش بکنین، از اون مسیر ناامید بشین، کمتر و کمتر میشه.
بسیار خب، ما صحبت اینجا نگه داریم. بهتون بگم داریم راجع به تاب‌آوری صحبت می‌کنیم. اگر که بچه‌تون زود از کوره در میره، زود عصبانی میشه و شما متعجبید، نمیدونید به عنوان مادر یا پدر چه کاری انجام بدید، سوالاتتون رو امروز از برنامه نسل فردا بپرسید. 3094 سامانه پیامکی ماست، در اختیارتونه تا حوالی ساعت 11. تلفنمون هم 2265 2465. یه گزارش بشنویم که همکارم خانم محبوبه نجف‌علی راجع به موضوع برنامه امروزمون زحمت کشتن و تهیه‌اش کردن. برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم.
موضوع امروز برنامه نسل فردا، تاب‌آوری و نقش والد تاب‌آور در انتقال حس آرامش به فرزندان در دوران بحرانه. بریم ببینیم روایت والدین از دوران بحران و کارهایی که برای فرزندانشون انجام دادن چیه؟
توی قضای جنگ، یعنی تو دورانی که حالا جنگ و اینا بود، یکی اول همون صحبت ها بود، یکی کنترل استرس خود والدین و حالا اگر بچه های بزرگتری توی منزل داریم بود که واکنش های شدید و زیاد و اینا به حالا صدایی اگر هست، صدای جنگنده ای هست یا هر صدایی وجود داره، یکی کنترل خودمون بود. بعدش این که خب میزان بازگویی تمام اخبار و اینجور موارد رو خیلی کاهش دادیم تو خونه، یعنی تقریبا به صفر رسوندیم. و مورد بعدی این که خب بچه ها چون عاشق بازی هستن، به خصوص دوست دارن که وقتی با والدین بگذرونن، میزان بازی کردن و نقاشی کشیدن رو خیلی بیشتر کردیم.
متشکر از شما،
روزتون خوش، باعثتون
خدا نگهدار. در ادامه گزارشم اومدم به یه مهد کودک، خالی از لطف نیست که ببینیم مربی ها و مسئولین مهد کودک ها برای این که بچه ها با ترس هاشون روبرو بشن و همین موضوعمون بحث بحران در مواجهه با هر بحرانی به بچه ها چطور آموزش میدن. سلام، وقت شما بخیر باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب. ما در زمان بحران آموزش همون غیر مستقیمه به بچه ها، یعنی به بچه ها به صورت غیر مستقیم میایم با این مشکلاتی که حالا توی این بحران هستش رو با نقاشی، با نمایش، با بازی آموزش میدیم. بیشتر سعی میکنیم که کارامون مستقیم نباشه و مربی به طور مستقیم به کودک چیزی نخواد بگه و با قالب مثلا بیشتر نقاشی خلاق و نمایش خلاق میاییم و حالا یه نمایش خود مربی ها اجرا میکنن که ما مثلا توی همین جنگ بعد از این 40 روزا که اومده بودیم و مربی یه نمایش اجرا کردن و همین جنگ و صدای موشک و که پدر مادر یه دفعه مثلا چیکار میکنن با کنشی نشون میدن و روی و حالت طنز به بچه ها یاد دادیم که نه، ترسی نداره، بعد سریع بریم تو بغل مامان بابا یا هر جا هستیم میریم گوشه امن خونه و سریع مثلا جایی که هستیم پناه میبریم به سمت پدر مادر و بچه ها خیلی خوششون اومده بود. و تمام چیزهایی که میخوان در قالب مثلا حالا آموزش بدیم به غیر مستقیم به بچه ها میگیم دیگه.
ممنونم، متشکر که وقت گذاشتین. یه کوچولو تو بغلتونه، من دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم، سرپا هم هستی.
ممنون شما وقت گذاشتین، زنده باشی، خدا نگهدار.
ممنون از وقتی که گذاشتین. الان در این زمینه آموزش‌های زیادی توی مکان‌های مختلف میشه. اینکه در مورد ترس بچه‌ها باید صحبت بشه، نه باید ترس اونها رو پنهان کرد یا باهاش برخورد خشن کرد که مثلا میگن تو بی خود گریه می‌کنی، بی خود ترسیدی، چرا ترسیدی، باید شوخ، نه ترس نداره. باید خیلی قشنگ، این یه چیز طبیعی، حتی آدم‌های بزرگش هم می‌ترسن. باید با ترس بچه، با ناراحتیش، با خشمش خیلی قشنگ شنگ روبرو شد و این که در موردش صحبت کرد و این که در اون زمان یک صحبت با بچه بشه یا به چیزایی که علاقه داره اونو سرگرم بکنن که حواسش از اون موضوع پرت بشه یا کمتر بشه و سعی بشه توی کانون گرم خانواده باشه. یعنی ترجیحاً پیش کسایی که بهشون علاقه داره، ترجیحاً پیش پدر، مادر، خواهر، برادر. من فکر می‌کنم این به کاهش استرس و استرسش بیشتر کمک می‌کنه و خوشبختانه تو این زمینه داره آموزش‌های خوبی هم انجام میشه.
دقیقاً، ازتون ممنونم، خدا نگهدار. سن و سال فرزندتون رو نگفتید.
فرزند من آقا مهدیار گل هستش. میشه از خودش بپرسین چند سالشه؟
سلام آقا مهدیار.
سلام.
خب سن و سالتو برامون بگو.
16. تو بغل مامانم یا تو بغل بابام بودم، بغلشون کردم.
امترین جای دنیا بغل پدر و مادره دیگه. آره، متشکر، ممنونم. اول اسمتو برامون میگی؟
اکرا.
خب برامون میگی موقعی که تو جنگ سر و صدا میشنیدی چی کار میکردی؟
یه شبی سر و صدا اومد، دیدم یه هواپی ما داره میاد جلوی خونم، بابام رفتش دیدش، هیچی نبود. بعدش گفتم اون هواپیمای آمریکا داره از زیر خونم رد میشه. اون گفتش نه، آمریکا غلط میکنه به زیر خونه ما.
موقعی که صدا میشنیدی چی کار میکردی؟
میترسیدم.
خب وقتی که میترسیدی با مامان و بابا صحبت میکردی؟
اون شب که صدا اومد گفتم مامان من میشه بریم تو اتاق، من دوست ندارم. نرفته مامان گفتش نه. چه ترسی داره؟
آفرین، چه ترسی داره. با مامانش صحبت کنیم. مامان، وقتی که به بچه هم میگیم چه ترسی داره، باید دیگه چه جمله های دیگه بهشون بگیم؟
یه ذره آرامش بهش میدم معمولا. این حالا چه ترسی داره در ادامه آرامشیه که بهش دادم که نترسه.
بچه ها کوچیکن، سن و سالش رو برامون بگیم.
بله، اترا 6 سالشه.
خب 6 ساله. بله. توقعی نداریم که کل حرفایی که شما باهاش زدین یادش بمونه. تو با زبان بچگی خودش برامون گفتش. شما بگید که چطور کلا توی دوران بحران آرومش کردی؟
میگم که معمولا یه ذره راجبه، حالا چون که جنگ 12 روزه هم بچه ها تجربه شو داشتن، در واقع